الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ دیروز این مسئله را عنوان فرمود که در مواردی که طعم و لون و بوی جنسی در قیمت اون دخالت دارد میبایستی علم به اونها هم داشته باشد خریدار تا معامله از غرری بودن خارج بشود، برای اینکه اگر نداند این صفات را احتمال بده این صفات رو داشته باشه، احتمال بده نداشته باشه، در حالی که این صفات دخیل در قیمت است، پس معامله ای را جاهلانه و با تحمل خطر داره انجام میده و این را شارع ممانعت فرموده و غرری جد. باید علم پیدا کند. راه علمم در این گونه موارد اختبار است، امتحان کردن، آزمایش کردن و تجربه کردن، ولو در مقداری و مستورهی و نمونهی از اون. بعد فرمودن مواردی که طعم و لون و بو دخالت در قیمت دارد دو گونه است. یه وقت است دخالت دارد در اصل صحتشه که اگر اون طعم یا لون یا رائحه خاص را نداشته باشد فاسدون و جنس جنس خرابه، جنسی است که معیوبه، یا این است که نه دخالت در صحت ندارد بلکه دخالت دارد در کمالشه، البته موجب تفاوت قیمت می شود، موجب خوب و اعلا بودن می شود، ولی اگرم این صفات درش نباشه فاسد نیست، جنس پستره، جنس نازلتره، نه فاسد و معیوب. در اون موردی که دخالت در صحت دارد شیخ فرمودن یمکن که بگیم در این موارد اختبار لازم نیست، بلکه میتواند معامله کند. فقط به همین عبارت، بایع بگه جنس سالم فروختم، مشتری بگه سالم میخرم، به شرط صحت و سلامت معامله کنند یکفی. بل یه قدم جلوتر بریم، لزومی نداره این شرط هم مطرح بشود. هر جنسی در هنگام معامله وقتی روش بیع واقع می شود مبنیان بر سلامت، مبنیان بر اینکه این سالم است، روی حساب اینکه این سالم است انجام داده میشه، اتکالاً علی اصالت السلامه، به اصل اینکه اتکال اینکه اصل این است که جنس سالم بوده باشد و روی این حساب معامله میشه و لزومی هم نداره گفتن که ان نگفته شده و بعدم یترتب برش اگر نداشت این سلامت را خیار عیب فسخ کند یا عرش بگیرد، آثار دیگر خیار عیب برش مترتب میشه. پس مسئله دو جور شد، اون طعم و لون این که دخالتش در کمال جنسه، باید مقدارش، درجهش، کم و زیادش درک بشود بل اختبار و لازم است اختبار در اونجا. اما طعم و لونی که دخالتش در اصل صحت جنسه، نه اختبار لازم نیست، یجوز و مبایعه و بیع در اون مورد به شرط صحت، بل اتکالاً علی اصالت السلام. بعد عبارتی نقل کردن از ابن ادریس در سرائر که در این قسم گفته بود نه اینجا هم اختبار لازمه، نمی شود اتکال بر وصف سلامت، بر وصف صحت کرد، بلکه بایستی اختبار کنه. بعد چه حرف سرائر رو اشکال کردن، عبارتی نقل کردن از مفید از شیوخ دیگر که اون عبارت ها هم ظهور در همین مطلب داشت، ظهور از این نظر که اینا آمدن مطلقا فرمودن در اون جنس هایی که تعملون درش دخالت دارن، دخالت چه معین نشده به چه نحو دخالت، اگر لا یفسده الاختبار باید اختبار کند، باید اختبار کند. ولو این باید را علامه در مختلف توجیه می کرد، شیخ فرمود نه ظهورش این است که باید، واجب میدونن اختبار را، یعنی بدون اختبار نمیشود معامله بکنن، باید اختبار کنن. این روز شیخ از کلام اونها استظهار فرمود. در بینش رفت سراغ ما یفسده الاختبار و امثال اینها که اون بحثی بود تو پرانتز و بعدم تکرار میشود، حالا دو مرتبه برمیگرده. بالاخره ظاهر کلام این بزرگوارها این است که اختبار لازم است و متعین است علا ای حال، و نمی شود اتکالاً بر وصف صحت یا اتکالاً بر اصالت سلام معامله کرد، بلکه باید اختبار کنه. حالا چی کار کنیم با اینها؟ مرحوم شیخ ابتدا یه مقدار توجیه می کند کلام اینها را، و اون توجیه این است که این گاهی اوقات وصف صحت در موارد گاهی اوقات تعملون به طوری است که انضباط عرفی نداره، در اونجاست که گفتن باید اختبار کرد. اما در اونجایی که تعملون یک نوع انضباط عرفی داشته باشد، اختبار لازم نیست، حرف اونا اونجاها نیست. اونجاست که تعملون انضباط عرفی ندارد، و انضباط عرفی نداشتن ینطبق با اون مواردی که تعملون دخالت در کمال داشته باشه، اما اونی که دخالت در اصل صحت دارد انضباط عرفی دارد. پس به این نحو کلماتشون رو ببریم بگیم مورد بحث اونها، ولو ظاهرش اطلاقه، اما از جایی که دخیل در اصل صحت باشد یا در کمال، ولی مرادشون جایی است که دخالت در کمال دارد، نه دخالت در اصل صحت. به چه قرینه؟ به این قرینه که ظاهر عبارتشون جایی است که اون مقدار تعملون یک ضابطه عرفی نداره. این جور چیزا مواردی است که دخالت در کمال داره. پریروزم به مناسبت دیروزم عرض کردیم اونی که دخالت در صحت داره عرف یه مقدار معینی که همه با هم یه قرارداد اجتماعی دارن که تا این اندازه بو، این اندازه رنگ، این اندازه به اصطلاح طعم رو باید داشته باشه، کمتر از اون شد میگن این فاسده. اما یه چیزایی که دخالت در کمال داره، خربوزه شیرین، شیرین تر، شیرین تر، شیرین تر، اون دیگه ضابطه عرفی نداره. عرف نمیتونه درجه حرارت روش بگذاره، یک به اصطلاح فشار سنج روش بگذاره، ببینه این طعمش چند درجه است، بوش چند درجه است. اونجاست که باید حتما اختبار بشود. شیخ یک چنین توجیهی برای کلمات اینها میکنه، ولی خودش به این توجیه قانع نیست. دو مرتبه با یک لکن الانصاف دور میزنه قضیه رو که نه، ظاهر عبارت اینا عمله، و در تمام این موارد حتی در مواردی که دخیل در صحت است، اونها را میخوان بگن که اختبار لازمه. بعد پایین صفحه میاد یه نحوه دیگه توجیه میکنه کلام اینها رو. خوب دقت کنید، این به اصطلاح شگردهای شیخ رو بیایم اینجور بگیم. بگیم اینا که گفتن اختبار لازمه، نه معناش این باشد که به شرط صحت نمی شود خرید. اگر شرط بکنه صحت را، وصف بکنه صحت را در این گونه موارد، بایع بگه جنس سالمه، جنس سالم بد می فروشم، مشتری بگه به شرط اینکه سالم باشه می خرم، این کافیه. اونی که اینا خواستن بگن کافی نیست اینه که اگر هیچی نگه، ساکت بگذاره، به تعبیر گذشته ما اتکالاً علا اصالت سلامه معامله کنه. مثلا میره تو بازار میگه به این که آقا خرید و فروش جنس که دیگه سلامتش رو گفتن نمیخواد، بازاری جنس رو علی القاعده جنس سالم میفروشه، جنس معیوب که نمیاره در دکانش که معامله بکنه، اصل همین است که این جنس سالم باشه. جنسی رو آورده نشونت میده، اصل این است که این جنس سالم باشه، ما هم مبنیم بر این اصل میخریم، دیگه گفتن نداره این مطلب. البته بعدم اگر دیدیم سالم نیست، خیار فصل برش مترتب میکنه. این رو گفتیم سابقا، ولی این آقایون میخوان بگن این کافی نیست. چنه مخالفت این بزرگواران رو با مطالب گذشته ببریم روی شق مطلب فروش و معامله به اتکار اسارت سلامه، نه فروش به شرط صحرا. بگیم به شرط صحت رو اینا قبول دارن که درسته، اینی که گفتن یلزم الاختبار در جایی که به شرط صحت تو کلام نباشه خاصه باشه اتکالن بر اصالت السلام معامله کنه، این نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه ما اصالت السلامه نداریم. بگید ببینیم این اصالت السلامه ای که تا به حال چند بار تکرار کردیم و گفتگو شد چه اصلیه؟ آیا یک استصحابه؟ اصل این است که این جنس سالم بوده باشد. استصحاب میکنی؟ حالت سابقش کیه؟ استصحاب جای جاری میشود که علم به حالت سابقش داشته باشی، یعنی بدانی قبلا سالم بوده، حالا نمیدونی هنوزم سالمه یا نه، بگی بله انشالله هنوزم سالمه، هنوزم سالمه. اما جنسی که الان رفتی دم بازار برای نخستین بار بهش برخورد میکنی، چه حالت سابقشه؟ چه علم داشتی که سالم بوده؟ میگه اصل وجودش سالم بوده. اینطوره؟ مگر هر جنسی اولی که به وجود میاد از اول سالم به وجود میاد؟ هر جنسی رو که فرض کنید معمولا در اعیان خارجی، یه وقت معامله رو کلی واقع میشه، میگیم وقتی که معامله کلی میکنن مقصود این است که 10 من گندم سالم 100 من گندم سالم به تحویل بدم در وقت خودش، این مقصود عرفیه. اما اون جایی که معامله رو این واقع میشه، بایه اینو آورده نشونت میده شما هم اینو میخوای بخری، میگی این سالم بوده و حالا هم هست. مگر اجناس معمولا حالت سابقش 100% سلامته؟ در هر جنسی که تصور کنی نه، ممکنه از اول معیوبا به وجود آمده باشه، از اول معیوب به وجود آمده باشه. از روز اولی که فرض کنید این کتاب کتاب شد، اون وقتی که کاغذ از چاپ در اومد و این کتاب کتاب شد، این معیوب کتاب شده باشه. چرا؟ اصل اوغلایی حالا برسیم بش. شما داریم صحبت استصحاب میکنید، آیا استصحاب سلامت دارید؟ میگید حالت سابقش سالم بوده؟ هر موجودی باشی، حیوانی، موجود حیوانی، یک دونه گوسفند، یک دونه به اصطلاح حیوان رو میخوای معامله کنی، شاید مادرزاد معیوب بود، از روز اولی که متولد شده و حیوان شده کور بوده، شل بوده، فلج بوده، معیوب بوده. چرا؟ چه اصلی؟ صحبت همین اصله، ما حرفمون همینجاست. کدوم اصله که میگه اصلش صحت بوده؟ جنس خارجی و داخلی نداریم که. ای بابا خیلی دیپلماسی شد خلاصه. استثناءن یکی خراب در میاد، خراب کمتره، قبول، علا فرض که خراب کمتره، ولی این مورد، اینی که الان شما روش معامله میکنی، این از همون موارد استثنائیش نبوده؟ چه اصلیه این؟ گفتن این اصل آسون، این اصل رو تحلیل کنید. استصحاب یعنی حالت سابقه داشتن، یعنی یه وقتی یقینا سالم بوده. چه یقین داشتی که این سالم بوده؟ بنابراین یه همچین حالت سابقه‌ای در اعیان نداریم. 1%، 5%، 10% هم که احتمال داده بشه که این موجود از اولم معیوب بوده، دیگه اون حالت سابقه به هم میخوره، یقین به حالت سابقه نیست تا بتونی بگی که این حتما از اول سالم بوده، حالا استصحاب کنم سلامتش رو. نه، این شاید از اون جنسیست که از اول معیوب بوده. از تو کارخانه که در آمده، جنس صنعتیست، خیلی از کارخانه ها، یعنی همه کارخانه ها اینطوره، اجناسی که از کارخانه بیرون میاد بعضیش واضح داره به اصطلاح، بعضیش معیوب داره. حالا یه وقتی یه دستگاهی مقیده که معیوباشو فوری همون وقت جدا کنه بذاره کنار نده به بازار، یه وقتی نه مثل ایرانیاس میگه فعلا مورد نیازه، بده رد بشه بره هر چی میخواد باشه. خب میاد بازار، بالاخره همونم پیچیده میشه تو صندوق و میاد بازار. خب معیوب بوده از اولی هم که تحصیل شده و به وجود آمده، معیوب به وجود آمده، پس حالت سابقه نداره. آیا یک اصل عقلایی دیگر داریم غیر از استثها؟ یه اصل عقلایی یا اصل شرعی، یه بنایی از عقلا یا بنایی از شارع که در اشیاء خارجی بنا بذار بر این که صحیحه، قبول کن که سالم بوده، بنا بگذار بر این که صحیحه. چه اصل عقلایی اینطور داریم؟ هر جنسی را، هر شیئی را وقتی باش برخورد میکنی بنا بذار بر این که سالمه. اینجور اغلای همچین بنایی دارن در کارهای خودشون یا نه در برخورد با هر عین خارجی احتمال میدن سالم باشه، احتمال میدن معیوب باشه، یه بررسی روش میکنن که آیا سالمه یا معیوب. در شرع مقدس هم یه اصالت صحه داریم، اما اون اصالت صحه فی فعل المسلمه، اونم در کاری که حرام باشه اگر ترک بکنه و فاسد شرعی باشد، طبق بحثی که چند روز قبل کردی. نه اصالت و صحیح در اینجور کارهای معمولیش که هنوز حرام و حلالی توش نیست، کاری را انجام داده، ممکنه صحیح انجام داده باشه، ممکنه فاسد، حالا تو میخوای باش معامله کنی بفهمی چی داری معامله میکنی. اینجا هم که اصالت و صحیح نداریم در این موارد. پس در اینجا که الان جنسی رو برخورد میکنی به عنوان معامله با او، اگر نگوید به شرط صحت و صرفا خواسته باشی اتکال بر اصالت و سلامه میکنی، اصالت و سلامه ای نداریم تو کار. میگه من اینو دارم میفروشم، جار میزنه من اینو دارم میفروشم، حمله به صحت چی؟ مگر جنس معیوب فروختنش حرامه؟ بله؟ چرا؟ چرا باید ذکر کنه؟ چرا بگه؟ مگه شما اینکه میخری چش نداری یا عقل نداری؟ انشالله هر دوشو داری. اونم به همین اصالت صحه باید اقلا تمسک کنیم لاغه بر ما بر مبنی اصالت سلام. کو سیره اقلا؟ سیره اقلا؟ چه اصلی؟ باز تکرارم، چه اصلی؟ اصل شرعی یا اصل عقلایی؟ یعنی عقلا در برخورد با هر جنسی بنا میذارن برای اینکه صحیحه؟ شما وقتی که یک راننده مثلا خلبان هواپیما میره کلید میندازه در هواپیماش وا میکنه، میگه گشتن نمیخواد، به قول امروزی یا چک نمیخواد هواپیما، انشالله صحیحه، این کار میکنه؟ مهم و غیر مهم نداره عجب. چی آقا؟ اصل خیار؟ خیاره بعدن حالا بحث میکنیم، میرسیم به شالا چیزه بگیم. حالا قلبه باشه، قلبه مگه حجیت داره؟ قلبه چه حجیتی داره؟ میدونم قلبه بر فرض کجا در اون قضیه یده، در یه جای خاصیست که شارع او رو اماره قرار داده، هر قلبه که اماره نیست که، کجا قلبه اماره؟ اگر قرآن میگه اکثر هم لایعقلون، شما اینو اماره بگی بر هر کس، بگو دیگه حالا لایعقلون هم همه. ای وای اینا رو به هم دیگه خرد نکنی، اینا هر کدوم یه مبناییست. در مورد سوق به خصوص دلیل شرعی داریم، امارتون شرعیه، یعنی اصل شرعیه در اونجا، یه قانون خاصه. اگر در یه موردی یه قانون خاص داری فوری نمیتونی بگی همه جا همینطور که. ببین اون دلیل تو کجا رو گفته؟ اونجا روی ناچاری، روی مصالحی، روی حکمتی، لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق، نمیشه، بازار به هم میخوره، هرج و مرج میشه، اونجا شارع گفت اینطور. اما این که نمیشه هر جایی گفت که. بنابر این روی این حساب بگیم ما اصالت و سلامه نداریم، پس در این جایی که میخوای معامله کنی باید به شرط صحت یا اختبار کن یا لااقل در کلام تصریح کن شرط صحت را، و مبنیان بر اصالت سلامه نمیشود معامله کرد. اینو شیخ ضمن 10-15 سطر نزدیک نیم صفحه میپرورونه، به قدری که گفتار این چند بزرگوار رو به نحوی توجیه کنه و با حرفای گذشته تطبیق کنه. آخرش هم لابلاش هم میگه خودی که قانع نمیشه، میگه در هر حال اگر اینا همونی میخوان بگن که ما گفتیم فبه ها، اگر غیر از اون میگن ضعیفون، یه همچین چیزی هم میفرماید. ولی آخر کار به همین حرف اخیر هم راضی نیست، احاله میده به بحث خیار ای. و ظاهر الکل کما ترا، ظاهر همه عبارات این بزرگواران در این مورد بحث ما قطع نظر از این پرانتزی که مربوط به این قسمت ما یفسد و بل اختبار بیان کردیم، قطع نظر از این ظاهرشون اعتبار خصوص اختبار است فی ما لا یفسدو، در اون جایی که لا یفسدو بل اختبار و امتحان کردن و تجربه کردن فاسدش نمی کنه، باید حتما اختبار بشه، خصوص اختبار دخالت دارد، یعنی به شرط صحت هم نمیشه خرید، اتکالاً بر اصالت السلام نمیشه خرید. کما تقدم از هلی میشه پس همون حرفی که سرائر فرمود، فلا یکفی ذکر وصف صحت و اوصاف صحت فضلاً، تا چه برسد به این که نه ذکرم لازم نباشه و مستغنی باشیم از ذکر وصف صحت، به اصالت السلامه اتکالی بر اصالت السلامه کنیم. و یدل علی، این ظاهرشون، این ظاهر رو یه مقدار به اصطلاح پاورجاشم بکنیم، انها اولا اشترتو فی ظاهر عبائرهم المتقدمه اشتراط الوصف او السلامت من العیوب فی ما یفسده الاختبار، در چه جایی تکیه کردن به شرط وصف یا براءت از عیوب؟ در ما یفسده الاختبار. پس این مفهوم داره، یعنی در ما لا یفسده الاختبار اینا فایده نداره، این را اختصاص دادن، اختصاص دادن اکتفای به اشتراط و اصالت السلامه را فیما یفسده الاختبار. و این فهم فی المختلف خلاف ذالک، ولو در مختلف اینطور نفهمید، خواست توجیه کنه، خواست بگه یجوز نه واجب بوده باشد، زاکن لاکن قدم نامافی. خب پس اینجا حالا برگردیم، فیم بقی، حالا ظاهر کلامشون کماترا اینه که در این موردی که ما گفتیم کافیز اشتراط صحت یا حتی تکیه بر اصالت و سلامه، اینا گفتن نه کافی نیست در این مواردی که دخالت در اصل ماهیت سلامت دارن. ولی میتونیم فیم بری توجیه کنیم، این توجیه این یم بری، ان یکون کلامهم فی الامور التی لا تنزبت خصوصیت و طعمها و ریحها بالوصف، در اون اموری است که مقدار طعم و بوش با وصف، با گفتن، با بیان قابل انضباط نیست، از قبیل شیرینی حلواست که با گفتن نمیتواند مقدارش رو بیان کند. نتیجه این است که و ظاهر ان نزالک، این جور دخات اموری ها در اون اوصافی است که یدور و فی غیر اوصافی است که یدور علیه السلامت من العیب، میشه در اون قسم اولیا، در اونایی که دخالت در کمال دارد، نه دخالت در صحت. خب پس این شد توجیه کلامشون، فینبغی تا اینجا شد توجیه. این توجیه نتیجهش این شد که ما با یه قرینه، با قرینه این که مرادشون جاییست که لا یمکن الوصف، پس اون اوصافیست که دخالت در کمال داره، نه اوصافی که دخالت در اصل صحت داره، پس عبارتشون رفت رو قسم اول نه رو قسم دوم. ولی آیا میتونیم به این توجیه متکی باشیم و این توجیه را مطمئن بشیم بهش؟ اینم مشکله، الا این الا برگشت از این ینبغیه، الا ان تخصیصهم الحکم بما لا یفسده الاختبار کشاهد الا ان المراد بالاوصاف التي لا یفسد اختبارها ما هو منات السلامه کما ان مقابله و هو ما یفسد الشی ما یفسد الشی باختبار کلبیز و البتیخ کذالک غالبا. الا اینکه اینا در این حرفاشون یه تقسیم بندی هم کردن، گفتن اوصافی که موجب اختبارش موجب فساده، اوصافی که اختبارش موجب فساد نیست. در اون اوصافی که دخالت در کمال دارد ما جایی نداریم که اختبارش موجب فساد باشه. اون اوصافی که دخالت در اصل صحت دارد این موارد درش پیدا میشه، چه بعضیاش اختبارش موجب فساد میشه، بعضیاش اختبارش موجب فساد نیست. اونایی که دخالت در اصل صحت دارد، اما اونایی که دخالت در کمال دارد جایی نداریم که اختبارش موجب فساد باشه. با توجه به این قرینه خارجی، که این قرینه خارجی است عبارت یه مقدار ناقصه، با توجه به این قرینه خارجی اون وقت بگیم این تقسیم بندی که تو کلام اینا شده شاهد بر این است که مورد بحثشون نفیان و اثباتن. یفسده الاختبار لا یفسده الاختبار، یفسده الاختبار لا یفسده الاختبار، این دوتا که در مقابل هم قرار گرفته هر دو در این موردی است که دخیلی در اصل صحت است. در اینجاست که این تقسیم بندی درش جا دارد، نه در اونجایی که این تقسیم بندی درش جا نداره. الا اینکه تخصیص دادن حکم به وجوب اختبار را به اون جایی که اختبار موجب فسادش نیست، چش شاهد، همینطور عبارتون شما را عرض میکنه، کشاهد علا ان المراد بالاوصاف التي لا يفسد اختبارها، اون اوصافی است که منات سلامت به قرینه این که مقابلش و هو ما یفسد الشی ما یفسد الشی به اختباره، مثل تخم مرغ، مثل خربوزه، اینهایی که این صفتها در اصل صحتش دخالت دارد، کذالک غالبا اینایی است که در اصل صحت دخالت دارد که اختبارش موجب فساد می شود. عبارت رو تتمیم کنید، عبارت کوتاهه، یعنی این تقسیم بندی یفسد و اختبار او ولا یفسد اختبارو مال این قسم دخیل در اصل صحت به درد میخوره، ولا اونی که دخیل در کماله یه همچین تقسیم بندی معمولا در خارج درش وجود نداره. پس معلوم میشه گفتگوشون در این قسمه. و ما که خواستیم توجیه کنیم و گفتگوی این بزرگوارا رو ببریم رو قسم اول، با این ذیل نمیخوره. خب پس این توجیهمون جور نشد. و یعیده حکم القاضی به خیار المشتری، معیدش هم این است که قاضی بعد حکم خیار کرد که اگر معیوب در بیاد خیار داره. خیار در اینجا شیخ برخلاف بیانی که ما دیروز میکردیم داره خیار از اصطلاحی معنا میکنه. خیار اصطلاحی در اونجاست که جنس معیوب در بیاد، پس معلوم میشه نفی اون صفت را عیب حساب کرده، فساد حساب کرده، پس بحثش در اون موجود صفاتی است که دخیل در اصل صحت است. اینم معید قرار داد. و کیفکان، حالا که توجیهمون خیلی مورد اتکال نشد، بیاییم و دندون بکنیم از این عبارت این آقایون. خلاصه اینکه این آقایون چی میخوان بگن؟ اگر همونیست که ما میگیم طبیه، اگر مخالف با ما، ما که تضعیف کردیم گفتیم دلیل وافی نیست، ولی اونا چنین چیزی خواسته باشن بفرماین. و کیفکان فانکان مذهبهم تعیین الاختبار در اون اوصافی که منضبط نمی شود قابل ضبط نیست، طبعا میشه در اوصافی که دخیل در کماله، فلا خلاف معهم مننا، پس ما با اونها اختلافی نداریم. فلا خلاف معهم مننا، ما با اونها اختلافی نداریم، ولا من الاصحاب، اصحاب دیگری هم که بالای صفحه نقل کردیم مشهور بین اصحابه، اینا هم با اونها اختلاف ندارن. و انکان مذهبهم موافقا للهلی، اما اگر نه اونا همون حرف ابن ادریس رو میخوان بگن که در مواردی هم که دخیل در صحت اختبار متعینا لازمه، بناءً على ارادة الاوصاف التي بها قوام السلامت من العیب فقد عرفت انه ضعیف فی الغایه، گفتیم نه اونجا همینقدر که وصف صحت رو شرط کرد از قراری بودن خارج میشه، دیگه دلیلی نداریم بر اینکه اختبار لازم بوده باشه. و ان کان مذهبهم، حالا میریم یه احتمال دیگه، که نه اینا در همین اوصاف دخیل در صحت حرف میزنن اما میگن اختبار لازمه، مقصودشون این است که مبنی بر اصالت و سلامه نمیشه خرید. اما نمیخوان بگم به شرط صحت هم نمیشه خرید. شرط صحت رو قبول دارن، مبنی بر اصالت سلامه نمیشه خرید. اما اگر وصف بکنه بایه بگوید آقا یک روغنی است که بوش خیلی سالمه، مزش خیلی سالمه، اینا رو بگه، این دیگه اشکالی نداره. و امکان مذهبهم عدم و کفایت البنا علا اصالت سلامه عن الاختبار والوصف، اکتفا به اصالت سلامه کردن و مستغنی از اختبار و وصف شدن هر دو اینه. و امکان ذکر الوصف کافی یا اون کافی نیست، ولی ذکر وصف اگر بکنه کافی است. از اختبار دیگه اختبار لازم نیست، اگر ذکر بکنه و شرط وصف بکنه اشکالی نداره. این تفصیل یه حرف جدیدی شده، تا حالا یه همچین تفصیلی مطرح نبود، اینجا شد این تفصیل جدید. فقط عرفت حال غیرهم عدم و التزام ذکر الاوصاف راجعت الى السلام من العیوب فی بیع الاعیان الشخصیه. اینجا فعلا یه اشکالی میکنیم که نه، در اینجور اوصاف دخیل در صحت ظاهر عبارت فقها این است که ذکر اوصاف هم لازم نیست، شرط اوصاف هم لازم نیست و میشود مبنیاً بر اصالت السلامه معامله کرد. فقط عرفت که در بالا بهش اشاره کردیم که در این گونه موارد میشود اکتفا کرد به اصالت السلامه و ذکر اوصاف لازم نیست. این اشکال این قسمت سوم فقط عرفته، یعنی اینش هم اشکال داره که ظاهر از حال خودشون و حال غیرشون از علما عدم التزام ذکر اوصاف راجعه به سلامت از عیوب است در بیع اعیان شخصیه. وقتی که شیء خارجی رو میخوایم معامله کنیم، دونه دونه صفات این را که دخیل در صحتشه بیان کنیم، یه همچی چیزی رو فقها بهش ملتزم نیستن. این اشکال شد و یمکنن یقا این یمکن میخواد همین توجیه را بیشتر تبیینش کنه، یعنی از این فقط عرفته به نحوی مراجعت کنه و این توجیهی را و تفصیلی را که اخیراً گفته شد برای کلمات اینا چنده بیاد توجیه کنه که بله فرق بگذاریم بین شرط وصف یا اختبار لازم نیست. با شرط وصف هم میتونی بفروشی، اما اگر هیچی هم شرط نکنی و ساکت بذاری و فقط مبنیه بر اصالت و سلامه باشه، نه دیگه اون نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصالت و سلامه ای نداری. و یمکن ان یقال بعد منع جریان اصالت و سلامه فی الاعیان، در عین خارجی اصالت و سلامه نیست که، در اعیان اصالت السلامه نداریم. اعیان یعنی مستکبرین به یه معنای دیگه ها، در اونا که اصالت السلامه نداریم که، اصالت الفساد. در جنس کلی وقتی معامله می شود کلی ذکر نکردم، گفتم آقا فروختم به شما 100 من گندم مثلا چگونه، اما نگفتم 100 من گندم سالم باشه، کرم زده نباشه، به اصطلاح پشیز زده نباشه، ولی ظاهرش اینه که بله سالم میفروشم. این ظهور لفظ اصل برای اینه که معامله سالم، اون یه مطلب. اما در الان که دارم میگم اینو معامله میکنم، این حتما بنا و اصل بر این است که سالم باشد، ما چنین چیزی نداریم. لعدم دلیل علیها لامن بناء العقلا، یه بنای عقلایی خاص در اینجا نداریم. الا فی ما اذا کان شک فی ترو المفسد، مگر در اونجایی که حالت سابقش معلوم باشه، معلوم بوده که قبلا صحیح بوده و حالا نمیدونیم فاسد شده یا نشده، عارض شده فساد برش یا نه، اونجا میتونی بنای عقلا بر این است که نه چیزی عارض نشده، نظیر استصحاب، استصحاب هم یه امر عقلایی، بنای عقلا بر این باشه. پس در اونجایی که حالت سابقه رو نمیدانی این رو نمیشه گفت، در حالی که بحث ما و کلام ما در کفایت اصالت السلامه است از ذکر اوصاف، اما از اون جایی که شک در طرف باشه یا شک در اصل باشه، نمیدونیم، احتمال میدیم شاید هم از اصل این فاسد بوده باشه، با اینکه کلام معد و مالی همین زیله، در حالی که کلام ما در کفایت اصالت السلامه ان ذکر الاوصاف و اینکه ذکر اوصاف لازم نباشد، اما است از جایی که شک در طرف باشه یا شک در اصل باشه. پس یه همچین بنای عقلایی در این مسئله نداری. ولا من الشر دلیل شرعی هم بر این اصالت و سلامه نداریم. لعدم دلیل علیه دلیل نداریم. حالا که اینطور شد، چون دلیل نداریم توجیه کردیم استصحاب که در اینجا نیست چون حالت سابقه نداریم، دلیل خاص دیگه میام اصالت السلامه در فعل، اصالت السلامه در فعل مسلمه، نه در اعیان و اشیاء خارجی. حالا که اینطور شد، ان السلامت من العیب الخاص، حیث و اینکه بعد منع جریان اصالت السلامه اینو میگیم سلامت از یک عیب خاص، متا ما کانت مقصودتن علا جهت رکنیه، اگر اون عیبی خاصی است که رکن شیء است نسبت به این مال و سلامتش دخالت شدید دارد، مثل حلاوت در دبس، شیرینی در شیره، رائحه و بو در گلاب، حموزت در خل، در ترشی، در سرکه ترشی داشتن، که اگر این صفات نباشه ارزش نداره. اگر گلابی باشه که بوش رفته باشه، خب آبه، آب تو حوض مرسی خانم خیلیه دیگه، این نمیره معامله بکنه که. یا سرکهی باشه که مثلا بوش رفته شده یک آب رنگدار فاسد، این که به درد نمیخوره، ارزش نداره. اینا یک نوع صفاتی است که سلامت این صفات دخالت تام دارد در مالیت شی و غیر ذالک، مما یذهب به ذهابهی معظم المالیه، این صفاتی که اگر نباشد و فاسد بشه اصلا مالیتش از بین بره، ارزشش رو از دست بده. فلا بد فی دفع الغرر من احراز سلامت من هاز العیب الناشی من عدم هازه صفات، وقتی میخواد معامله کنه تا وقتی که ندونه این صفات رو داره قراری گون، پس باید برای رفع قرار احراز کنه که سالمه از این جهات، یعنی عدم این صفات رو ندارد، یعنی این صفات درش موجوده. اون فاسدون خربوزه اگر شیرین نباشه یه وقتی گندیده میگه فاسدون، اما اگر شیرین نباشه فاسدون؟ نه اما خوب چی شد؟ و هی سفر زد. شما 40 سال خربوزه بیمزه اصفهان تحویل مردم دادید همش فاسدون؟ گرگاب بله، یه وقتی خوب بود البته، حالا دیگه نیست، شوخی میکنیم. یه وقت مثل حالا دیگه کم هم پیدا میشه اصلا. یه وقتی که خربوزه مشهد به بازار ایران رسید، یعنی از اونجاها صادر شد، جایی بر اونا دیگه باقی نگذاشت. و حیث و فرز عدم و اعتبار اصالت السلامه، هر کسی مسئله خودشون میست که میپرسه، هر کسی مورد ابتلای خودشون. و حیث و فرز عدم و اعتبار اصالت السلامه فلابد من الاختبار اول بحث، پس باید احراز کنه بودن این صفات را. سرزمین طور کردیم که اصالت السلامه ایم که تو کار نیست، پس باید اختبار کند بچشه، و یا وصف لااقل ضمن معامله شرط کنه و وصف کنه که این چنین صفاتی رو داره. بایع بگوید مثلا این سرکه ترشه یا گلاب خوشبویه امثالی. اول اعتقاد به وجودها لعمارتن عرفیت مقنیه عن الاختبار والوصف، یا لااقل بالاخره یه نوع اطمینان به وجودش داشته باشه بر اثر بعضی از امارات بدون که این اوصاف درش هست. پس در اینجاها نمیشه مبنی بر اصالت و سلام معامله کرد. اما و متا ما کانت مقصودتن لا علا هاز الوجه، این شد یه توجیه برای کلمات این آقایون که بگیم مرادشون از اینی که باید اختبار کنه یعنی مبنی بر اصالت سلامه نمیشه، اونم در این قسم موارد. بله، اگر اونجایی که نه صفات مقصود هست، اما نه به اون شکل که به کلی اگه اون صفت رو نداشته باشه بی ارزش محض بشه، یه نوع ارزشی داره. به قول آقا خربوزه اگر شیرین نباشه لااقل میشه خورد کرد به بزغاله داد، نه اینکه بی کلی بی قیمت بشه و به کلی گندیده باشه. مثلا لم تجب احرازها، در اونجا لازم نیست که حالا بدانم که حتما اون شیرینی رو داره یا نداره، ولی لازم نیست دانشتنش. معامله صحیحه، اما وقتی معامله میکنم معامله منصرف به صحیحه. لما کان الاطلاق منصرفا الی صحیح، بعدن اگر معیوب شد و معلوم شد عیب داره، جا الخیار عند تبین العیب، وقتی معلوم شد معیوبه این خیار داره و میتونه فرض کنه. فالخیار من جهت الانصراف نظیر و انصراف الاطلاق الی النقد، خیار در اینجا از ناحیه انصراف در بیع، مثل در باب بیع که میگیم اگر کسی معین بیع کرد نگفت 100 تومن یه ماه دیگه دو ماه دیگه، گفت خریدم این رو به 100 تومن، 100 تومن چی کی بدی؟ کیشو نگفت، کی نگفتم منصرف است به این که همین حالا نقد بدون مدت بپردازی، منصرف به نقد نه به نسیه. و همچنین انصراف و اطلاق الملک فی المبی الى غیر مسلوب المنفعه، اگر یه خانه رو فروختی بعد بگی که آقا این خانه رو درسته به شما فروختم، ولی یا من این خانه رو قبلا 20 سال اجاره دادم، اجاره‌اش هم گرفتم، حالا شما صبر کن 20 سال دیگه این خونه تحویلت داده میشه، این معامله درست نیست. برای اینکه معامله اگر گفته بودی هنگام معامله که این 20 سال در اجاره است درسته، اما وقتی که نگفتی منصرف به اینی که این خانه مسلوب المنفعه نیست، این خانه الان تحویلش خواهد شد با منفعتش. بله یه وقت 5 روز 10 روز این اندازش مضر نیست، اما یه مدت زیاد این خلاف انصرافه. و انصراف و اطلاق الملک فی المبی الى غیر مسلوب المنفعه مدتا یعتد بها لا من جهت الاعتماد فی احراز صحه والبناء علیها على اصالت السلامه. این جور موارد از باب انصراف لفظ، نه از باب اعتماد بر اصالت السلامه و اینکه سلامتش رو به اصل احراز کرده باشیم. و به عبارت اخرى الشک فی بعض العیوب قد لا یستلزم القرار، شک در بعض از عیوب یه وقتی از اون قسم اول، شک در اون عیب مستلزم قراره، یه وقتی نه به اون حد نیست که مستلزم قرار بوده باشد. که کون الجاریه ممان لا تهیز فی سن الهیل، شک در عیب بحثی است که در باب خیارات مطرح میکنیم، کنیزی را معامله میکنه، کنیز فی سن منتهیز 20 ساله 25 ساله باید هیز بشه، باید مثلا طبق عادتش، اما اگر چنانچه این کنیزی است عیبی دارد مرضی دارد هیز نمیشود. خب این از نظر ذات این یک نوع عیبه، یک نوع مرضه در این وجود، اما این یک کسری قیمت ایجاد نمی کنه. برای صاحب کنیز قیمتش هم بالا هم میبره عوض که پایین بیاره مثلا. خب اینجا در این حال که این عیبون اما غرر نیست، خطری برای صاحب کنیز ایجاد نمی کنه. که کون الجاریه ممن لا تهیز فی سن الهیز و مثل هازا لا یعتبر و احراز سلامتن. یه همچین مثال های کنیز و منیز که میاد دوکار اصلا مثلی که به قول معروف شکفته میشن بعضی ها. و مثل هازا لا یعتبر و احراز و سلامت عن، اینجور جاها نیاز به احراز نداره، بود و نبودش غرر نیست. در این حال اونجا میگیم که همین عیب خیار فسخ ایجاد میکنه، میتونه به این عیب معامله رو فسخ کنه. وقد یستلزمه، اما گاهی اوقات این است که نه، مستلزم به اصطلاح غرره. چکون الجاریت خونسا، اگر جاری کنیز میخره بعد معلوم میشه خونساست، خب این خیلی مصیبت میشه. و کون دابه لا یستطیع المشی، حیوانی رو میخره اما بلد نیست را بره، اول رکوب نمیشه چیزی بارش کرد یا سوارش شد، اول حمل علی و هازهی، اینجور چیزای حیوانی رو بخره که نمیتونه بار باش ببره، نمیتونه سوارش بشه، به چه دردش میخوره؟ این میشه معامله خطری و غرری. و هازهی مما یعتبر احراز و سلامت انها، این ضمن معامله باید بفهمه که این عیب رو ندارد، اگر نفهمه معامله فاسدون. خب یا باید بگوید که این سالمه، اما اگر نگفت تکیه کنی بر اصالت السلامه، اصالت السلامه نداریم، شاید این از اول این عیب رو داشته. و حیث و فرز عدم و احراز ها بالاصل، چون اصلی در اینجا جاری نمی شود، فلا بد من الاختبار اول وز، یا باید سوار دابه بشه چند قدم را بره، مثل اون چی که مرسوم تو بازار مال فروش ها، یا لااقل صاحبش بگه که اینی که می فروشم خوش مثلا رکاب چنینه چنانه امثال این ها. پس این شد یه تفصیل جدیدی که شیخ در اینجا مطرح کرد برای توجیه اون کلمات، در تأیید اون توجیهی که کردیم و تفصیلی که آخر کار گفت، ولو یه اشکال کرد ولی اینجا توضیح. و یؤید ما ذکرنا من التفصیل ان بعضهم کالمحقق ازهم کالمحقق فی النافع والعلام فی القواعد ان ون المسئله بما کان المراد طعمه او ریحه. مؤید این مطلب این است که بعضیا در این مسئله، یعنی اینجایی که خواستن بگن که باید اختبار بکنه، اختبار لازمه، اما در اون جایی که دخالت در صحت داره میتونه وصف صحت رو بیاره و امثال اینا، از اول عنوان مثلا این قرار دادن ما یرا طعمه او ریحه، یعنی اونی که تعمری در اراده دخالت داشته باشه، در مراد دخالت داشته باشه، یعنی اون قسم اوله که اصلا ارزشش به این طعم و بو بستگی داشته باشد. ما المراد طعمه او ریحه، این کلمه مراد در اینجا که شیخ بهش تکیه میکنه و این رو تأیید قرار میدهد. ولکن الانسان، همه اینا رو گفتیم اما در این حال دل آرام نمیگیره. ان مطلق العیب اذا التفت الیه المشتری و شک فی، هر چیزی رو اگر بهش توجه کرد و شک کرد، فلا بد فی رفع الغرر من احراز سلامته، باید بدونی که این جنس سالمه تا معامله از غرر بیرون بیاد، اما بالاختبار و اما بالوصف و اما اینکه بالاطلاق تا منصرف بشه به سلامت، بالاخره باید بنا بر سلامت گذاشته بشه. اذا فرض قیام اون اطلاق مقام وصف، حالا یا به تعبیر انصرافی که اخیراً گفتیم یا به تکیه اصالت سلامه ای که قبلاً میگفتیم، اینا چی است این سراح؟ اما من دون فرق بین اقسام عیوب، عیبی که دخالت در ارزش داره، عیبی که دخالت در ارزش نداره و به کلی از ارزش نمیاندازه، ولی بالاخره تفاوت قیمت که ایجاد میکنه که من غیر تفرقت بین العیوب اصلا، این تقسیم بندی بین اقسام عیوب حرف درستی ازش در نمیاد. فلا بد، یا بیاید بگید همه جا اطلاق کافی است اتکالا بر انصراف یا اصالت السلامه، یا بگید همه جا اختبار یا شرط وصف میخواد، بین این دوتا تفصیل دادن مسئله درستی نیست. فلا بد اما من کفایت الاطلاق فی الکل للاصل والانصراف و اما من عدم کفایتی فی الکل، یا بگید در هیچ کدام اینها اتکال بر اصالت السلامه درست نیست و اطلاق هم فایده نداره و باید اختبار کنی یا وصف، نظرن الى انه لا یندفع به القرار، بگی اصالت السلامه و اطلاق دفع قرار نمی کنه، الا اذا حصل منه الوسوق، مگر در یه مواردی که اطمینان حاصل بشود. حتی لو انه شک فی ان هذا العبد صحیح او انه اجزم لم یجز البنا علی اصالت السلام اذا لم یفد الوسوق، حتی در اون موردی که شک بکنی که این عبد صحیحه یا جزام گرفته، خب جزام یک وصف عارضه، بالاخره این وصف عارض رو هم تا وقتی اطمینان نداشته باشی که نیست، غرریون غرر شاملش میشه. بل لابد من الاختبار، ببینی یا وصف بکنه که انه غیر اجزم، یا ببری آزمایشگاه آزمایش کنی که جزام نداره، یا وصف بکنه که جزام نداره و بر مبنای اخبار بایع در حقیقت معامله کنی. و هذا، یعنی این دومی که ما هم بیان بگیم مبنی بر اصالت سلامه، خدمت شما از کنم که فایده نداره و نداریم اطلاق و انصراف یا اصالت السلامه، و این کان لا یخلو ان وجه، وجهش هم همینه که گفتیم، اصالت السلامه نداریم مطلقا در ذکر اوصاف تا تکیه بر اون بشه، پس بیاییم این حرف رو بپذیریم که در حقیقت اون تفصیلی رو که اونجا دادیم کلیتاً قطع نظر از این تفصیل آخری، اون تفصیل درست تفصیل در چی؟ بین شرط وصف یا تکیه بر اصالت السلامه. شرط وصف مصححه اما تکیه بر اصالت السلامه نمی شود کرد، این تفسیر رو بپذیریم، برگشتیم تا اینجا به این مطلب، ولی در این حال این مخالفه با اون چیزیست که در باب خیار عیب خواهیم گفت، که حتی در اونجایی که شرط نکرده موجب خیاره اگر عیب پیدا شد. چرا موجب خیاره؟ اگر شرط نکرده یا بگو معامله باطله اگر دخالت میدی، اگر صحیح میدونی چرا خیار باشه، چی موجب خیار میشود؟ اونجا ما ناچاریم این اصالت السلامه را به یه وجهی درستش کنیم و بگیم دخیل در بی میشود اصالت السلامه و تخلف او یه نوع تخلف شرط میشه تا خیار عیب درست بشود. الا انه، این حرف آخری لا یخلو عن وجهن الا انه مخالفون لما یستفاد من کلماتهم. اگر مجموع حرفای شیخ رو تو این مسئله حساب بکنید، میتونید محاسبه کنید که شیخ چند احتمال داد و چند دفعه رفت و برگشت کرد تو این مسئله. الا انه مخالفون لما یستفاد من کلماتهم فی غیر موضعین، در موارد بسیاری من عدم وجوب اختبار غیر ما یراد طعمه او ریحه من حیث سلامتی من العیوب و عدمها. در غیر این مسئله که الان یه همچین اختلافی مطرحه، جای دیگه بحث سلامت از عیوب که میاد، نگفتن که حتما احرازش لازمه و در حقیقت تکیه بر همون اصالت و سلامه شده است. در غیر ما یراد طعمه و ریحه واجب ندانستن اختبار را از نظر سلامت از عیوب و عدم سلامت. خب او رو چیکار کردن؟ انشاءالله در بحث خیار عیب مفصل مطرح می شود.